6 سالم که با پیراهن آستین کوتاه و شلوارک ملوانیم در پارک سایی از خانوادم دور می شدم تا قمقمم را آب کنم، اما شیر آبی که نشان کرده بودم آب ندارد و مجبور می شدم دورتر بروم. وقتی قمقمم پر می شود و می خواهم برگردم، برای اولین بار در زندگیم گم می شدم. چند بار راه را اشتباه می روم. پارک سایی برای یک بچه 6 ساله در نخستین ماهای دهه 70 راه‌های پرپیچ و خمی دارد، آنقدر که وقتی تصمیم می‌گیرم به همون شیر آب هم برگردم نمی‌توانم. من در طول سال‌های بعد تقریبا سالی یک بار همون مسیر کمتر از 200 متری را، جایی که امروز مجسمه مهندس سایی مؤسس پارک نصب شده، رفتم و هیچ وقت سر در نیاوردم که چطور می‌شود در آن فاصله گم شد. اما من در حالی گم شدم که چیزی نداشتم جز یک قمقمه آب. چند بار نزدیک بود امیدم را از دست بدم و زیر گریه بزنم، اما حتی رویم نمی شد مادر، پدر یا خواهرم را صدا کنم. در عوالم بچگی هم فکر می کردم اگر اسم آنها را صدا کنم، بچه دوستان می فهمند گم شدم و من را خواهند دزدید. مادرم همیشه فقط دو قصه شبانه برایم تعریف میکرد، دو قصه با یک قهرمان به اسم حمید که پیام یکیش نزدیک نشدن به نرده‌های پشت بام بود و دومی ترسیدن از بچه دوست ها. با خودم فکر میکردم پس اینطور است، بچه ها اینطور برای همیشه گم میشوند، اول در پارک خانوادهشان را گم میکنند و بعد یک نفر آنها را میدوزدد. اما باز هم امیدم را از دست ندادم. سعی میکردم عادی رفتار کنم و با استراب سرم را به اطراف نچرخانم تا توجه را جلب نکنم، اما مادر جوانی که غریزش ترس مخفی شده یک کودک را دریافته بود فهمید گم شدم. ولی من از او هم ترسیدم. ازم پرسید گم شدم؟ من به قمقمم چنگ زدم و عقب عقب رفتم. در قصه های شبانه مادرم هر آدمی میتوانست بچه دوز باشد، به هم یاد داده بود که فکر نکنم بچه دوز تا فقط مرد هستند. در یکی از روایت‌هاش حتی یک پیرزن مهربان که به بچه‌ها شکلات هوبی می‌داد بچه دوز بود. برای همین زیر گریه زدم، با تمام توانم دویدم تا از زن دور شوم. با ترس به پشت سرم نگاه می‌کردم ببینم دنبالم میاد یا نه، و فریاد می‌کشیدم که نه، من گم نشدم، من گم نشدم. آنقدر دویدم تا به جای خلوتی از پارک رسیدم که با درخت‌های سرو و کاج تاریک شده بود، جایی که چند سال بعد یک شهر فازی سرپوشیده بیمورد در آن ساختن که پس از مدتی به سرای محله تبدیل شد. روی نیمکتی نشستم. میخواستم همه چیز را عادی جلوه دهم. قبلا در لونا پارک شنیده بودم که با بلنگو اسم بچه های گم شده را صدا میزنند. فکر میکردم احتمالا به زودی اسم من را هم خواهند گفت، اما نمیدانستم اگر اسمم را گفتند باید چه کار کنم. هرچه منتظر شدم خبری نشد. آفتاب دیگر به زمین پارک نمیتابید و در عوض از پنجره ساختمان‌های بیرون پارک بازتاب تندش رو می‌دیدم. یک دسته مرد جوان داشتن به جایی که بودم نزدیک می‌شدند. برای همین رفتم زیر یک کاج خمیده بزرگ که حتی چند تا از برگ‌های سوزنیش روی خاک کشیده می‌شد، پنهان شدم. ذهن کودکانم تصور می‌کرد اگر هیچ وقت پیدا نشدم همینجا خانه‌ام شود. چند وقت قبل در هنر هفتم رابینسون کروزو را دیده بودم. کمی قبل‌تر حتی فیلم ترسناک‌تری دیده بودم، یک فیلم ژاپنی که در آن یک روز یک خواهر و برادر خردسال وقتی روی کلک در رودخانه بازی می‌کردند برای همیشه گم شدند و خودشان مجبور شدند خودشان را بزرگ کنند. این ترسناک‌ترین فیلمی بود که در تمام عمرم دیدم و عجیب است با اینکه در بزرگسالی دنبالش گشتم هیچ وقت پیداش نکردم. قمقمم را به تنه درخت تکیه دادم. حتی فکر کرده بودم اگر پیدا نشدم چطور خورده چوب ها را جمع کنم تا به جای خانه لاغل حصاری برای زمین خودم بسازم. حتی با اینکه تشنه هم بود از قمقمه نمی خوردم تا مثلا برای روزهای بعد هم بماند. یک دلم برای خواهرم تنگ شد. حتی همون موقع هم فکر می کردم آدم بالاخره یک روز پدر و مادرش را از دست می داد. اما با خودم می گفتم چه حیف شد که با گم شدنم خواهرم را به این زودی از دست دادم. حتی دست هام را روی خاک می کشیدم تا به زمختهش عادت کنم. دیگر نگران کثیف شدن لباس ملوانی هم نبودم، چون فکر می کردم بچه‌ای که پیدا نشود لباسش قرار است خیلی خاکی تر از آنچه آن لحظه بودند بشود. اما آرامش نسبی هم وقتی فهمیدم نگهبان پارک متوجهم شده به هم خورد. او دوبار سود زد تا از زیر درخت بیرون بیارم. بعد که آمد نزدیک پرسید پدر و مادرم کجا هستند. مرد میانسالی بود با شکم بزرگ و ریش خاکستری. من دوست نداشتم نزدیک تر بیاید. نمیدانستم به راحتی میتوانم از او کمک بگیرم. در عوض فکر میکردم او خانه جنگلیم را ازم میگیرد و در اوج نادانی شروع کردم به طرفش سنگهای کوچک پرتاب کردن. حتی چند سال بعد فهمیدم او چقدر آدم خوبی بوده است. سعی میکرد آرامم کند، اما من جیغ میکشیدم و وقتی سنگها تمام شدن خاک به طرفش پرت میکردم و میگفتم برود گم شود. شده بودم حیوان کمتوانی که تمام تلاشش را برای حفظ لانه‌اش میکند. خیلی سال بعد وقتی فیلم فریادهای زنی را دیدم که داشتن خانه‌اش را خراب می‌کردند، یاد خودم، یاد تنها باری که خانه‌ای از آن خودم داشتم افتادم، چون این رسم من است که با تحمل کردن کاریکاتور رنج‌های واقعی خیال کنم انسان دردمندی هستم. اما مجبور بودم زمینم، ملکم را ترک کنم، چون نگهبان پارک امروز می‌دانم نگران شده بود، داشت جلوتر می‌آمد. قمقمه را برداشتم و پا گذاشتم به فرار و وقتی به جمعیت بدمینتون باز پارک رسیدم سرعتم را کم کردم. با کمی از آب قمقمم داشتم سر و صورتم را که گرد و خاک روش نشسته بود پاک میکردم که چشمم افتاد به چند دست شمشاد بلند که تا نیمی از دیوار سنگی پارک بالا رفته بودند. فکر کردم این بهترین خانه برای من گم شده است. دور از چشم رهگذران رفتم لای شمشادها. پاهام روی زمین نبودند و حتی کمرم به دیوار تکیه داده نشده بود. درست وسط یک دست شمشاد بودم و از لای برگ‌هاش می‌توانستم مردم را ببینم. کمی که به بدنم تکان می‌دادم از انعطاف شاخه‌های شمشاد خوشم می‌آمد. چانه‌ام را گذاشتم روی زانوهام و گفتم اینجا دیگر از شر هر بچه دزدی در امان هستم. نیمه شب‌ها از خانه‌ام می‌آیم بیرون، از توی سطل آشغال‌ها غذای نیم خورده مردم را می‌خورم و از شیرهای آب قمقمم را پر میکنم. اینقدر اینجا میمانم تا بزرگ شوم، بعد خودم میگردم دنبال پدر و مادرم و خواهرم. آنها را پیدا میکنم، میروم مدرسه تا عقب ماندگی زندگیم را جبران کنم، کار پیدا میکنم و به خاطر سالهایی که نبودم برای خواهرم چیزهایی که دوست دارد میخرم. سلام، من مهام میغانی هستم. شما به قسمت چهارم و آخر فصل زمین از مجموعه پادکست های بایگانی گوش می دهید. حامیان بایگانی در این قسمت گروه معدنی متما و اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی ایران هستند. اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. گروه معدنی متما نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. به قسمت چهارم فصل زمین خوش آمدید. ما در قسمت اول از ورشکستگی آبی کشورمان آغاز کردیم و بیان که تصمیمی از پیش داشته باشم به جزیره هنگام و قشم رفتیم و بعد به سوی صنعت و سپس معادنی که بر فلات ایران استوار شدند. برای اینکه ریشه های معدنکاری مدرن در ایران را جستجو کنیم با مهندس عبدالمجید وکیل و کشف معدن مس سرچشمه همراه شدیم و به این بهانه میبایست سیر زندگی خاندان رضایی ها را تا انقلاب بررسی میکردیم تا بیشتر متوجه آنچه بر تاریخ رشد صنعت روی فلات ایران گذشته بپردازیم. مس سرچشمه ما را به سوی تأثیرات زیست محیطی معدنکاری در آن ناحیه کشاند. من با پژوهش‌های دکتر سحر خواجه‌پور بر منابع آب زیرزمینی و اکوسیستم آن ناحیه آشنا شدم. خودم را آماده کرده بودم معدنکاری را مستقیماً در آلودگی‌های موجود در آب و خاک منطقه رفسنجان سهیم بدانم. اما خلاف انتظارم متوجه شدم مس سرچشمه نقش بزرگی در آلودگی ناحیه ایفا نمی‌کند. این چیزی نبود که فکر می‌کردم قرار است به زبان آورم. این نکته بدیهی است که حامیان این فصل آشکارا فعالان حوزه معدنکاری کشورمان هستند و به همین خاطر مجبور بودم بیشتر تحقیق کنم، چون گرچه اعداد و ارقام علمی داشتند حقایقی را برایم آشکار می‌کردند، اما این حقایق به هر ترتیب تنین مطلوبی در ذهنم نداشت. در همین اثنا دو خبرنگار حوزه محیط زیست که رفته بودند گزارشی از فعالیت‌های مربوط به نجات دریاچه ارومیه تهیه کنند در راه بازگشت سوار اتوبوسی شدند که از آغاز راه معیوب بودن آن واضح بوده است. در نهایت درست در جاده‌ای که من کمتر از 6 هفته قبل 4 بار متوالی از آن گذشته بودم ترمز اتوبوس از کار می‌افتد و آنان جان خود را از دست می‌دهند. به رسم سنگدلانه فاجعه که همیشه ضربه‌ای برای ایجاد اندوه بیشتر کنار می‌گذارد، شنیدم جشن عروسی یکی از آنان قرار بود در روزهای آینده برگزار شود. پس این بار با نگرانی بیشتری به تحقیقم برگشتم تا دلم را راضی کنم که در مورد محیط زیست کلامی جز آنچه علم برای من ثابت کرده به زبان نمی‌آورم. اما نتوانستم از فکر کردن به دریاچه ارومیه دست بکشم.
در جایی بین ارومیه و سلماس ساعت 11:55 و سینا لطف داره میکنه و ما رو داره میبره به سمت دریاچه ارومیه.
بیز ارومیه سمت نکرم شد به سمت سلماس، یعنی در واقع قسمت شمال دریاچه ارومیه. اونجا روستای جوورسین قلعه وارده، اونون یخندقنده بیدن منطقه وار به اسم چازم داشه.
کاظم داشی. ما الان پس داریم میریم به جایی در نزدیکی در جمعه بزمه کاظم داشی.
از یکی از بازماندگان اتوبوس خبرنگاران شنیدم که 3 ساعت قبل از سوار شدن با آن اتوبوس درست بر نمک محصول کننده دریاچه ارومیه در همان ناحیه کاظم داشی گام گذاشته بودند، جایی که من بیش از 1 کیلومتر در عمق دریاچه پیش رفته بودم اما آب هنوز به سینه هم نرسیده بود. انگار بر سیاره جز زمین در یک فیلم علمی خیالی با کیفیت گام می‌گذاشتم. آن هم در دریاچه‌ای که حجم نمکش هر جنبنده‌ای را از خود دور می‌کرد و چنان ایمنش کرده بود که حتی دلم می‌خواست تا جایی که جان در بدن دارم در دل دریاچه پیش روم و سپس از هر که می‌توانم داستان‌های این دریاچه سخت‌سر را که شدیدتر از همیشه پنجه در پنجه تغییرات اقلیمی زمین کرده بشنوم.
قطار تبریز تهران میره از مراغه دور میزنه میاد.
چرا این کارو
میکنه؟ این اون زمان کشاف کشیده به خاطر اینکه مراغه پایتخت بوده، واسه اون یه چیز نمیتونستن بکشن ریل قطار جداگانه، این رو واسه دوستشون چیز کرد که بره از مراغه دور بزنه بعد بیاد از ارومیه برمیگشت. من اینو یادمه که قطار مثلا 2 ساعت وای میساد یه جایی که آب اومده بالا، بعد میرفت از توی آب خیلی خیلی یواش، مثلا در حد مثلا 5 کیلومتر اینا این آبه میخورد به دیواره های کوپه و اینا. ما اینو میفهمیدیم، مثلا مادر بزرگی من میترسید و اینا و میومدن بیدارمون میکردن، مثلا ساعت 8 اینا میرسیدیم اونجا، میومدن میگفتن که بیدار باشین یه لحظه اگه مثلا آب اومد و غرق شدیم و اینا اتفاقی نیفته.
چقدر عجیب، چه کار.
ولی سال
چه سالی بودیم؟
این من بچه بودم، مثلا شاید دهه 80 نبود، دهه 70 این اتفاق. ولی سال 89-90 که اومدیم یه همچین چیزی اتفاق نیفتاد.
به یاد می آورم که 3 سال پیشم در زمستان با آنجا رفته بودم. در ملغمه از برف و نمک روی جاده‌ای که میبایست پلی میبود با ستونهای استوار بر آب، اما چون ساختن پل خاکریزی ارزانتر تمام میشده جاده را از میان دریاچه کشیدند، بیان که به قطع شدن جریانهای آبی از شمال به جنوب دریاچه فکر کرده باشند به طرف تبریز میرفتم. همیشه نقاط شمالی دریاچه ارومیه نمک بیشتری داشته، اما سیر آب از جنوب به شمال شوری دریاچه را تنظیم می‌کرده، اما با وجود آن جاده دیگر عملاً جریانی صورت نمی‌گیرد. من درست در زمانی آنجا بودم که به خاطر همین عدم انتقال طبیعی آب دریاچه ارومیه به تازگی به رنگ سرخ درآمده بود. درست در جایی که گویی برف در یک دریای خون فرو می افتد، من یکی دیگر از قصه های ارومیه را از زبان قایقرانی که حالا راننده تاکسی شده بود ضبط می کردم.
یعنی الان مریض دریا.
چرا قربان رنگی اینجا قرمزه؟
رنگش به قرمزه به خاطر اینکه بارندگیش کمه، آب زیاد نمیاد داخل دریا چه در آب یواش یواش مریض میشه خود به خود. این نمک و زمین هوای دریاچه ارومیه رو، رنگ دریاچه ارومیه رو عوض میکنه. دریاچه ارومیه فقط موجود زانداری که در دریاچه هست با اون طرف میومدیم بچه میاد میرسیدیم که دریا اونقدر هواش خوب بود، رنگش زلال پاک پاک مثل آبی آسمانی بود.
اون موقع هم نمک داشتیم،
نمکش خیلی بود، نمکش خیلی بود. بعد جاهای پلاژ بالا درست کرده بودن، خانوما یه طرف می‌رفتن در شنا می‌کردن، مردا یه طرف شنا می‌کردن، پلاژا درست کرده بودن، قایق سواری داشتی بود جا از منظور لخره غذاخوری هم بودن کار می‌کرد، مردا می‌اومدن کار می‌کردن.
شفه بیاد شفه
نگاه کنی باد که بیاد شفه می‌زنی هم بتونی
شفه چی
هم نگاه کن اون بغل آب می‌زنه شفه بیاد.
آره
آره،
مثل یه حالت کف نمک.
آه نگاه کنی از اینجا الان باد میاد میزنه بیاشون اون کفه ها. اون کفه ها میاد بغل دریاچه، از زیر دریاچه یه لجنی درست میکنه میزنی همین بغل بغل اون خاکیه. اول اونجا یه لجن مانند دیده مثلا درست میشه، اون لجن ها به بدن خیلی فایده دارن، هر جای بدن درد میکنه از اون جاده شهر کردن داره که میزنن. این جاده این اسکله داره، توی این اسکله راحت اون موقع تمام میشد، از اون که میخواستن این پلو بزنن دیگه راه نبود ماشینا برن. سه ساعت قایق بزرگی آورده بودن، ماشینا از اینجا سوار قایق میشدن به طرف تبریز، اونجا خالی میشدن، یا از طرف تبریز میبودن طرف ارومیه خالی میشدن.
تا این جاده نبود،
این جاده نبود، نگاه کن این قسمت جاده نبود. عزیزا ماشین میرفت همونطوری، نگاه کن آماده است. الان ماشین میره توش، از اونجا حرکت میکنید به طرف تبریز، از طرف تبریز هم با سوار میکرده بیاوردن اینجا. تا اینکه پل تمام شد، دیگه پل تمام شد کشتی هم رفتن خوابیدن دیگه. الان هم تو موقعی که تابستونه باز سوار میکنن مردم میبرن داخل دریا برای تفریح.
پارسال تابستون یعنی سوار میکردن؟
بله بله بله، من آورده بوده سوار میکردن
فقط تابستون ها پس
تابستون ها. بله،
اما بعد از 14 سال که از احداث آن جاده و به ظاهر پلی که دریاچه را دونیم کرده میگذرد، خبرهایی وجود دارد از اینکه قرار است یک آبراه به عرض 500 متر برای دریاچه ساخته شود تا ارومیه بار دیگر یک پارچه شود و آب در دو سوی آن جریان داشته باشد. گویا یکی از موضوعاتی که آن دو خبرنگار قرار بود ثبت کنند همین پروژه بوده، اما اگر روزی دریاچه ارومیه احیا شود و نمک آن به تعادل برسد، دیگر آنها نیستند که چیزی دربارش بنویسند. کم نیستند فعالان محیط زیست ایران که در این راه جانشان را از دست دادند. همین مسئله کار را برای هر که می‌خواهد در این حوزه چیزی بنویسد سخت‌تر می‌کند. اینجا عرصه ایست که ننوشتن حقیقت بی اغراق می تواند زمینه های تحقیقاتی برای آینده اقلیم ما را تحت تاثیر قرار دهد. دلم می خواست این قسمت را با آن دو خبرنگار جانباخته، خانم ها ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی تقدیم کنیم. اما من به هر تقدیم کردنی مشکوکم، ضمن اینکه در این زمینه زنگار فرصت طلبی دور هر نیت خیری اگر اساساً وجود داشته باشد میپیچد. آنها مردند و دیگر هرگز به این جهان باز نمیگردند. اما آدم های زیادی بعد از این خواهند آمد که ممکن است صدای من را از صدر قرن تازه خورشیدی بشنوند. آدم هایی که زمینی سختتر، گرمتر و کم آبتری را نسبت به ما تجربه خواهند کرد که لاجرم آنها را حساستر به حقایق زمین در حال تغییرمان خواهد کرد. اما در مورد مس سرچشمه و ایجاد آلودگی یا عدم آلودگی آن یک مسئله مهم وجود دارد. این مسئله ابتدا تنها محدود به معدن مس سرچشمه یا اساساً معدنکاری در حوزه مس نیست. اما اجازه بدهید از یک کانسار مس آغاز کنیم، چون چنین کانساری چه کشف شود چه نه، چه عملیات استخراجی در آن صورت بگیرد چه نه، آنجا وجود دارد و وقتی در تماس با سفره‌های آب زیرزمینی قرار می‌گیرد، اثرات خود را در بدن موجوداتی که در مجاورت آن زندگی می کنند آشکار می سازد. البته این فقط تا حدی در مورد مس و کانسنگ های دیگر، مثلا آهن، صادق است. نمی شود کتمان کرد که معدنکاری غیر اصولی، یعنی آن گونه از صنعت معدن که هنوز مطابق قواعد معدنکاری سبز انجام نمی شود، سبب رها شدن ذهاب اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک مناطق، نشست در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و انتشار فلزات سنگین در آب و خاک می شود. اما اگر بخواهیم مشخصاً به مس برگردیم، کتابی وجود دارد با عنوان از گهواره تا گور، نوشته لری لنگتون، که به تاریخ معدنکاری در حوزه مس در ایالات متحده از آغاز 1840 تا پایان دهه 60 قرن پیشین میلادی می‌پردازد. یک اثر شگفت انگیز که با روایتی تردستانه علم و داستان را به هم پیوند می‌زند. در این کتاب خواندم که در بدن تمام ما دست کم 100 تا 150 میلی گرم مس وجود دارد که بالا و پایین رفتن این مقدار میتواند سبب بیماری هایی شود. برایان جیمز لیچ که متخصص جامعه شناسی محیطی یا انوایرمنتال سوشیالوجی است، کتابی از جانب دانشگاه نوادا منتشر کرده با عنوان شهری که خودش را خورد، درباره مطالعات جامعه شناسانه پیرامون فعالیت یک معدن مس در مونتانا از سال 1955 تا 1982، یعنی 1362 خودمان. مطابق با این کتاب، معدنکارانی که دست کم 20 سال در آن معدن مس کار کرده بودند و همچنین ساکنان آن منطقه، نشانه هایی از بیماری های خفیفی که به سبب افزایش مس در بدنشان بوده نشان می دادند. این بیماری ها عموماً در دسته عارضه هایی با عنوان هایپرکوپریمیا طبقه بندی می شوند و از یک کمخونی خفیف زیر مجموعه بیماری های هموکروماتوزیسیس، یعنی بیماری که در آن جذب و ذخیره آهن بالا می رود و موجب آسیب به اندام های بدن، بیرنگی پوست و دیابت می شود، تا سرطان خون و غدد لنفاوی پیش می رود. اما مسئله اینجاست که چنین بیماری هایی در مردمانی که در مجاورت ذخایر مس زندگی می کنند نیز کشف می شود. منظور از ذخایر معادن بالقوه ای هستند که هنوز به هر دلیل عملیات استخراج در آنها صورت نگرفته. چون معمولا مسئله انتقال آن مقدار مس از هوا، مثلا استنشاق یا روش های مشابه، وجود ندارد، بلکه اغلب از طریق آب جذب می شوند. معدنکاری شاید با کمی خوشبینی میتواند به عملیات جابجایی سنگ‌های معدنی از نقطه‌ای به نقطه دیگر تشبیه شود. البته مسئله انفجار و حفاری نیز وجود دارد که من در پی ایجاد احتمالی تغییرات شیمیایی از پس حادث شدن انفجار و دریلینگ، یعنی همون حفاری، به کتاب گری کوئننون منتشر شده به سال 2013 توسط دانشگاه ایالتی میشیگان با عنوان مناقشه در اجتماع با نام فرعی تاریخ طبقه کارگر از پس مطالعه اعتصاب کارگران معدن مس میشیگان بین سالهای 1913 و 1914 رسیدم. البته این کتاب یک تاریخ نگاری اجتماعی است، اما در مواجهه با مطالبات کارگران در اعتصاب مذکور بیان می‌کند که انفجار و حفاری ترکیبات شیمیایی کانسنگ‌های معدن مصر را تغییر نمی‌دهند، اما روند فراوری مصر می‌تواند جذب مصر را در بدن کارگران، مهندسین و ساکنین آن ناحیه باعث شود که البته با تغییرات روش‌های فراوری از حدود پایان دهه 50 این مقدار ناچیز شده است. روند فراوری مصر در ایران مطابق با آخرین تغییرات انجام شده توسط شرکت‌های بزرگ غربی در دهه گذشته میلادی که تلاش می‌کنند آب کمتری استفاده کنند نیست، اما از همان روشی پیروی می‌کند که از دهه 50 به آب شد، به اضافه یک مرحله تصفیه آب و بهره‌گیری مجدد از آن. پس ما نیز می‌توانیم شامل حال تحقیقات کتابی که نام بردم باشیم. من تا این لحظه که این کلمات رو می نویسم تحقیق آکادمیک منتشر شده ای در ایران در رابطه با مطالعات احتمالی انجام شده در بدن ساکنین اطراف معادن مثل کشورمان پیدا نکردم. به همین خاطر باز هم باید به منابعی رجوع کنم که اغلب متعلق به ایالات متحده، یعنی کشوری که بیشترین آثار پژوهشی در حوزه معدنکاری رو انجام داده، متوسل شدم. چارلز کی هاید، پژوهشگر دانشگاه آریزونا، اثری دارد با عنوان مس برای آمریکا، صنعت مس ایالات متحده از دوران استعمار انگلستان تا دهه 90 قرن 20. در آنجا نیز اثرات مخرب ازدیاد مس در بدن انسان و حیوانات را پیش و پس از استخراج منابع مس برابر می‌داند. اما صنعت معدن بیشک در جابجایی ناخواسته زیستگاه حیات وحش بسیار مؤثر است. همینطور در موارد زیادی حیات وحش در مجاورت معدن آب آلوده‌ای که پس از روند معدنکاری و فراوری به جای مانده نوشیدند و جان خود را از دست دادند. اما همچنان مصرف آب نکته‌ای است که با عدم برخورداری بسیاری از معادن کشور ما از سیستم بازگشت و مصرف دوباره آب در آینده حادتر هم خواهد شد. ولی وقتی پای مصرف غیر مسئولانه آب می آید وسط، کشاورزی غیر اصولی گوی سبقت را از هر حوزه دیگری می دزدد. در حالی که وزارت نیرو معتقد است میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از 90% بوده، وزارت جهاد کشاورزی ضمن تکذیب این آمار 75% را صحیح می داند. و سپس به مقایسه وضعیت یارانه ها در بخش کشاورزی در سایر کشورهای دنیا با ایران می پردازد و بر این باور است که کشاورزان ایرانی گرانترین آب دنیا را مصرف می کنند.
ما اگر ریشه‌ای بخوایم مصرف آب بررسی بکنیم، یکی مربوط میشه به بافت خاک و شرایط اقلیمی و یکی هم به میزان تبخیر و تعرق خود گیاه. این دوتا مصرف آب می برن بالا. در گلخانه با توجه به اینکه امکان ایجاد سایبان وجود داره و استفاده از روش‌هایی که سایه اندازی می‌کنن، پس تبخیر و تعرق گیاه کاهش پیدا می‌کنه. در بحث موضوع خاک هم همینطور، وقتی که ما یه اقلیم گرم رو از طریق گلخونه بتونیم به یک اقلیم خنک‌تری با کاهش اشعه تابش اشعه خورشید در واقع به دنبال داشته باشیم و از اون طرف بافت خاک رو اصلاح بکنیم، بنابراین میزان مصرف آب در با توجه به اون رابطه نفوذپذیری و جلوگیری از تبخیر، سطح تبخیر خاک، همه اینا باعث میشه که کاهش پیدا بکنه. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که سیو آب و ذخیره آب هست. ما در فضای باز آنچه که تبخیر میشود نمیتونیم تبدیل بکنیم به قطرات، ولی در گلخانه ها زمین این که تبخیر کاهش پیدا میکنه، هم تبخیر گیاهی از سطوح برگ ها به لحاظ بحث سایه اندازی، هم تبخیر در سطح خاک کاهش پیدا میکنه، همون مقداری هم که تبخیر وجود داره میتونه بره در سقف گلخانه ها و این برگرده و شرایط مرطوبی رو در گلخانه ایجاد بکنه. بنابراین بحث کاهش مصرف آب در گلخانه کاملا تایید شده و ملموس هست برای کشاورز که خودشون بارها اومدن به ما گفتن که ما واقعا از زمانی که بردیم در داخل گلخانه مصرف آبمون کاهش پیدا کرده. این رو کاملا لمس میکنن.
شما صدای آقای غلامرضا تقوی، مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی را شنیدید. ایشان معتقد هستند کشاورزی گلخانه‌ای میتواند یک راه درمان مطلوب برای مسئله بحرانی هدر رفتن آب کشور در بخش کشاورزی باشد. اما تمام این هزاران هکتار زمین‌های کشاورزی ایران را نمی‌شود به گلخانه انتقال داد. مسئله اینجاست که کشت برخی از محصولات کشاورزی ما اصلا با هیچ منطقی به صرفه نیست. به عنوان مثال خود وزارت جهاد کشاورزی میگوید برای تولید 1 کیلوگرم هندوانه در ایران 286 لیتر آب مصرف میشود، که البته این رقم در مقایسه با سال 91 37% کاهش داشته است. اما برای لحظه تصورش رو بکنید که 1 کیلو هندوانه به قیمت از دست رفتن نزدیک به 300 لیتر آب در کشورمان تولید میشود. آیا باور کردنی هست که ما در حاشیه زاینده رود و در نقاطی از استان خوزستان هنوز کشت برنج داریم؟ استانهایی که با بحران ورشکستگی آبرو روبرو هستند. آبرو چیه؟ اصلاح.
بریم دوباره بریم.
استانهایی که با بحران ورشکستگی آبی روبرو هستند چطور میتوانند این همه آب برای به عمل آمدن برنج مصرف کنند؟ امروز راه حل‌هایی مثل استفاده از هیدروژل در زیر خاک زمین‌های کشاورزی برای نگه داشتن آب پیشنهاد شده، اما حقیقت این است که در مقایسه با منابع آب عظیمی که در کشاورزی از دست می‌دهیم هنوز کار قابل توجهی نکردیم. مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی معتقد است سالانه 7.7 میلیون تن از محصولات کشاورزی کشورمان، یعنی چیزی حدود 15% تحت عنوان ضایعات کشاورزی دور ریخته می شوند. مقدار ضایعات آب از طریق ضایعات محصول هم 12 میلیارد متر مکعب است. یعنی 12 میلیارد متر مکعب آب برای چیزی مصرف می شود که در نهایت شاید تنها مقدار ناچیزی از آن را به دام و طیور دهند. اگر تمام ضایعات کشاورزی امکان این را داشت که به غذای حیوانات تبدیل شود، هدر رفتن این مقدار آب اینطور فاجعه بار نمی نمود. این مقدار ضایعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخیره شده در پشت 63 سد احداث شده در کشور و تقریبا 3 برابر حجم آب پشت بزرگترین سد مخزنی کشور، یعنی سد کرخه است. آماری که شنیدید حاصل پژوهش ادیب سمیرا از باشگاه پژوهشگران جوان است. مسئله هدر رفتن آب در کشاورزی اما بسیار پیچیده است و در حوزه‌های حساسی به پروژه خودکفایی در برخی تولیدات منتهی می‌شود که به راحتی و فقط با یک مطالعه چند روزه نمی‌توان درباره آن چیزی گفت. اما از طرف دیگر همین ده‌ها صدی نیست که در 3 دهه اخیر در جای جای زمینمان احداث کرده‌ایم، گرچه بیشک منافعی دارند اما خود باعث تبخیر شدن حجم غیر قابل باوری از آب پشت سدها می شود. جریان سدسازی در کشور بعد از پایان جنگ با عراق جدی تر دنبال شد و در دهه 70 اوج گرفت. مطابق با پژوهشی که خبرگزاری دانشجویان ایران انجام داده، تا زمستان 98 172 ساعت در ایران به بهره برداری رسیده و قرار است تا پایان سال 1400 این تعداد به 214 ساعت افزایش یافته باشد. ساعت‌ها برای اهداف مختلفی از جمله ذخیره و تامین آب، تولید برق، اهداف تفریحی و کنترل سیلاب ساخته می‌شوند. کسی منکر سودمندی‌هایی که ساعت‌سازی می‌تواند داشته باشد نیست، اما آنها سبب از دست رفتن مقدار زیادی آب پیش از اینکه برای کاری استفاده شده باشند می‌شود. در چند روز گذشته من 4 مقاله آکادمیک که توسط پژوهشگری به نام حسین پورقیومی نوشته و در همایش‌های ملی ارائه شده بودند خواندم و متوجه شدم سدسازی از عوامل تخریب محیط زیست به شمار می‌رود که آسیب جبران ناپذیری به آبخیزها، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و رودخانه‌ها تا سیلاب دشت‌ها، دهانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاهای کشور وارد کرده است. سدسازی فعالیتی بیابانزا به شمار می‌رود. هر سد سالانه بخشی از آب تجدیدپذیر کشور را تبخیر می‌کند. اما در این حال متوجه شدم هنوز برخی از پژوهش‌هایی که سدسازی در کشورمان استوار بر آنها عمل می‌کند، حاصل تحقیقات سال‌های 70 تا 75 خورشیدی است. یعنی زمانی که امروز به عصر سازندگی معروف است و در آن سدسازی را به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصه‌های توسعه پذیرفتیم. اما سدسازی در اوایل قرن 20 از عناصر تمدن مدرن بود. حتی از دهه 70 میلادی مطالعاتی برای برچیدن بعضی سدها که مضرتشان بیشتر از فوایدشان بوده انجام شده و تا سال 2020 دست کم 1797 سد در آمریکا و 5000 سد کوچک و بزرگ در اروپا برچیده شدند. این در حالی است که وضعیت بسیاری از مناطق آنها قابل مقایسه با شدت تبخیر آب پشت سدهای ما نیست. در 2 سال گذشته چین نیز که بیشترین سدهای دنیا را دارد، 10 سد خود را تخریب کرده و جلوی روند ساخت و ساز 34 سد دیگر را گرفته. اما آنها هم بیشتر از ما باران دریافت می‌کنند. از 6816 سد و آبراهگیری که در روسیه وجود دارد، از سال 2010 یعنی محدوده سال 89 خودمان سالانه 319 عدد از آن سدها از روی آبراه‌ها برداشته شدند. اما نزدیک به 60 درصد روسیه 9 ماه سال پوشیده از برف و یخ می شود که سالانه منبع آب بی نظیری به این کشور می بخشد. 22 سد در ترکیه سبب شده آبی که عراق از طریق رودخانه‌هایش دریافت می کرد تا 80 درصد کاهش پیدا کند، اما طبیعی است که عراق زورش به ترکیه نمی‌چربد. با این حال تلاش‌های بین‌المللی برای تجدید نظر ترکیه در سدهایش آغاز شده. تعداد سدهای ترکیه کمی بیش از ماست، اما منابع آب زیرزمینی آنها هم بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما در اختیار داریم. آمارهایی را که شنیدید از کتاب جریان‌های آبی محیطی با نام فرعی نجات آب در هزاره سوم نوشته آنجلا آرتینگتون منتشر شده توسط دانشگاه کالیفرنیا برداشتم. اما حالا بیایید چیزهایی بشنویم از ساخته شدن بلندترین سد خاکی ایران، یعنی سد گوتوند. درست است که می‌خواهیم داستانی درباره یک سد بگوییم، اما من فکر میکنم ماجرای این سد ممکن است در زندگی همه ما اتفاق افتاده باشد، طوری که انگار گوتوند زندگی هر ایرانی عصر حاضر است. اما بهتر است تنوع کوچکی ایجاد کنیم و شخص دیگری ماجرا را تعریف کند. پس خانم ها و آقایان، هم خانه سابق و هنرمند تئاتر ایران شهاب انوشا.
سلام، من شهابنوش هستم و قرار است به ماجرای اشاره کنم که از اوایل دهه 50 خورشیدی در 10 کیلومتری شهر گتوند در استان خوزستان اتفاق افتاد. زمانی که دولت وقت ایران تصمیم گرفته بود در آن ناحیه سدی روی رودخانه کارون احداث کند. تحقیقات برای ساختن این سد که یک شرکت آمریکایی آن را تقبل کرده بود چند سال طول کشید و در حالی که چیزی نمانده بود که این سد به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محلی در حدود 15 کیلومتر بالاتر از سد فعلی ساخته شود انقلاب شد و طبعا انجام پروژه منتفی شد. بعد از جنگ در اواخر دهه 60 این بار متخصصین ایرانی شروع به مطالعه برای ساختن سد کردند و باز هم به گفته عیسی کلانتری به این نتیجه رسیدند که آمریکایی ها به این دلیل که می‌خواستند مخزن سد کوچکتر باشد آن را دورتر از محل فعلی ترسیم کردند. سرانجام در سال 76 کار ساختن سد با هدف اصلی تولید سالی 4500 گیگاوات برق و کنترل سیلاب‌های فصلی کارون شروع شد، اما به کندی پیش رفت. از سال 1384 به بعد گروهی از پژوهشگران اعلام کردند که در فاصله 5 کیلومتری محل سد معدن نمک عظیمی وجود دارد که در صورت آبگیری سد باعث شوری بیش از حد آب ناحیه می شود و عملا نه تنها دیگر نمی شود برای کشاورزی از این آب استفاده کرد، بلکه باعث می شود آب کارون تا 5 برابر آب خلیج فارس شور شود که این خود مشکلات زیست محیطی فراوانی به بار می آورد. اما سد آبگیری شد. همزمان با این اتفاق بحث وجود گنبدها و رگه های نمکی در اطراف محل آبگیری سد بالا گرفت، اما تأثیر روی کار نگذاشت و بعد از آبگیری سد آن گنبدها زیر آب رفتند و افزایش شوری آب در پایین دست سد بالاخره عملا اتفاق افتاد. در همان زمان شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو در دولت احمدی نژاد اعلام کرد که روی تپه نمکی نزدیک سد پتوی روسی کشیده می شود تا فرایند افزایش شوری آب متوقف شود. در مورد اینکه این کار انجام شده یا نه هیچ وقت خبری منتشر نشد. کمی که گذشت آب پشت سد بیشتر شد و درخت ها و زمین های مرغوب زیادی زیر آب رفتند و شوری آب به 5.5 برابر شوری خلیج فارس رسید. مقدار انحلال نمک در مخزن سد گتوند در سال 1391 به بیشتر از 6 میلیون تن رسید، اما این روند به تدریج کمتر شد و در سال 1396 به 2 میلیون تن کاهش پیدا کرد. اما مسئله اینجاست که در مدت 5 سال اول بعد از آبگیری سد حدود 24 میلیون تن نمک در مخزن سد حل شده که از این میزان 17 میلیون تن وارد کارون شده است. این یعنی آب اهواز و خرمشهر هم به شکل واضحی شور شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حتی یک بار در دانشگاه تهران گفت سازندگان سد گتوند باید بابت مطالعه ناقصی که انجام دادند محاکمه شوند. اما مدیران سد آمارهای دیگری ارائه می‌دهند. آنها اعلام کردند سد گتوند بیشترین میزان تولید انرژی برق آبی در میان نیروگاه‌های آبی کشور را دارد. این سد سبب ایجاد نزدیک به 10,000 شغل دائم و موقت هم شده است. به علاوه گتوند دارای بزرگترین تونل‌های انحراف و آبرسان کشور از لحاظ طول و سطح مقطع است که می‌تواند جلوی سیل را بگیرد و دریاچه سد نیز به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل شده که خود سبب ایجاد درآمدی برای مردم محلی است. به این ترتیب معلوم نیست فایده های سد گتوند بیشتر است یا مضرات آن. اما در حدود سال 94 برای رفع شوری آب دو طرح مطرح شد. اول اینکه کل آب ذخیره شده پشت سد را در خلیج فارس بریزند که واضح بود این کار میلیون ها آب زیرا می کشت و خطر بزرگی برای خلیج فارس به شمار می آمد. طرح دوم دور زدن سد برای از بین بردن شوری بود. راهکاری که گفته میشد به 8 سال زمان نیاز دارد که خب 8 سال بیش از اندازه از حوصله ما خارج بود و هزینه های مورد نیاز این طرح هیچ وقت تأمین نشد. از طرفی خاک خوزستان هم شورتر از قبل شده که اگر اینطور ادامه پیدا کند بخشی از جلگه خوزستان که همیشه از مرغوب ترین زمین های کشور برای کشاورزی بوده از دست می رود. آنچه به نظر کمتر می شود بدان شک کرد این است که ما اول کاری را انجام دادیم و بعداً به اینکه چه کرده ایم فکر کردیم. اما خب چون زحمت زیادی برای انجام آن کار کشیده ایم و دستاوردهایی هم داشته ایم نمی توانیم بفهمیم که عملمان افتخارآمیز بوده یا فاجعه بار.
در مورد آب‌های جاری بر فلات ایران و حتی فرونشست بیش از 20 سانتی متری زمینمان به خاطر از دست رفتن آب‌های زیرزمینی چیزهایی نسبتاً زیادی نوشته بودم، اما این آخرین اپیزود فصل زمین است و لااقل در این آخرین قسمت باید امیدی وجود داشته باشد. تاریخ کشورمان جز سالهای اخیر هیچگاه جنبش، اعتراض، تشکل یا تظاهراتی بر سر مسائل زیست محیطی شکل نگرفته بود. اعتراض در ایران یا ماهیتی معیشتی داشته یا سیاسی، مذهبی و یا اجتماعی. جنبش هایی هم برای رفع ظلم یا تبعیض گاهی با ریشه های مذهبی وجود داشته، اما انگار در آینده دور یا نزدیک ما اعتراضاتی بر مبنای کمبود آب یا انرژی را بیشتر و جدیتر تجربه خواهیم کرد. این میتواند یک پیشبینی تلخ باشد وقتی انگار در تلاطم گسست های اجتماعی کسانی که مسئولیتی دارند کمتر به حال فلات ایران توجه میکنند. هنوز 2 هفته از انتخابات ریاست جمهوری نمی گذرد. در میان گفتمان جاری در کشور در آن چند روز چیزی از وضعیت منابع آبی و اساساً محیط زیست کشور نشنیدم. انگار زمین برای خودش فرسوده می شود و ما روی آن برای خودمان زندگی می کنیم. این حرف تازه ای نیست که برخی از دردناکترین جنگ های آینده جهان می تواند بر سر آب شیرین باشد. منظور از آب شیرین لزوماً آب آشامیدنی نیست، بلکه آبی را که بشود با آن کشاورزی کرد نیز شامل می شود. اما این آخرین قسمت فصل زمین است و هیچ آخرین قسمتی در جهان درباره هر چه باشد نباید بی امید رها شود. درست است که به روایتی 75% و به بیان دیگری 90% آب شیرین کشورمان در کشاورزی استفاده می شود، اما ما در حوزه های دیگر همچنان بر پیکان مصرف آب در جهان قرار می گیریم. این در حالی است که میزان پژوهش در مورد استفاده آب در دانشگاه هایی که متعلق به کشورهایی هستند با مصرف کمتر یا بهینه آب بسیار بیش از ماست. امیدوارم جمله‌ام را درست گفته باشم. منظورم این است که ما روزنه چندانی برای تغییر در الگوی بهره‌گیری از آب از خود نشان نمی‌دهیم، اما با این وجود هم نمی‌توان از امید دست کشید. کمی قبل روزنامه گاردین به نقل از معاون کمیسیون تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا نوشت که جنگ‌های بزرگ در آینده بر سر غذا و آب خواهند بود و اکنون افراد میانسال باید برای مبارزه با تغییر اقلیم زمین فداکاری کنند. مقاله ای را که در قسمت اول بهش اشاره شد یادتان هست. کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از پرتهدیدترین نواحی جهان در جریان تغییرات آب و هوا هستند، جریانی که به گفته محققان تغییرات آب و هوای خاورمیانه از 2 سال پیش بسیار سرعت گرفته.
آخرین
بار اینجا
مردی که صدایش را از هرمزگان شنیدید می گفت همیشه از اولین و آخرین بارندگی شهرش فیلم می گیرد و به همین خاطر مطمئن بود آخرین بار در اردیبهشت 98 آنجا باران آمده. اما من فایل صدایی دارم که اوایل بهمن 97 که با شهاب به هرمز رفته بودیم ضبط کردم. من و یکی از اهالی بندر عباس که در هرمز کار میکرد درباره آخرین زمستان سردی را که به یاد می آورد حرف می زدیم، اما به صدای باران گوش دهید که به سایبان موتور او می‌خورد.
ما دیگه آتیش می‌زدیم.
سر کنم. به خدا دو تا پتو تنمون بود، دستشوی حسن نداشتیم بریم. اگه میرفتیم سردیش دیگه نمیرم.
چند روز اینطوری موند؟
اینطوری تقریبا دو سه روز محکم موند.
سالش رو یادت نمیاد؟ چه
سالش؟ سالم یادم نمیاد، ولی خب میدونم 7-8 سال پیشه
فکر کنم. ولی 92 میتونست
باید همینجوری بود. آره چون واقعا خیلی
سرد. 92 یه های سرمایه اومد، من رفتم اصفهان و شهر کرد سرما. شهر کرد که همیشه سرده، ولی اصفهان برفی بود رسما. فکر کنم 92 بود، چون میشیدم همه جا شیراز رو شنیده بودم اصلا یخبندون شده.
اما اگه شیراز یخبندون بشه دیگه استان هرمزگان اینا دیگه همسویشن دیگه، این بار بدتر میشه.
آره ولی آب که دیگه یخ نمیزد.
آب نه، تا گنه به بندر هم برف اومد. توی گنه به بندر برف اومد.
بنار عباس.
آره بالاترین کوه. نه
این بابا چه باحال.
برف اومد.
به بنویسم پس اینا رو.
آره
چون که مردم فکر میکنن همش گرمه.
این آخرین باری بوده است که بارانی به این شدت اونجا باریده، اما طبق اعلام سازمان هواشناسی جهانی تا سال 2025 66% جمعیت جهان، یعنی 2/3 مردم ساکن روی کره زمین، با موزل یا بحران کمبود منابع آب مواجه خواهند بود. خاورمیانه نیز با اینکه 5% از جمعیت زمین را در خود جای داده، تنها صاحب 1% از منابع جهانی آب است و این مسئله در کنار منابع مشترک آبی بین کشورهای منطقه، مثل آن نمونه که در مورد ترکیه و عراق اشاره کردیم، خاورمیانه را مستعد جنگ بر سر آب خواهد کرد. اما چنین نگاهی به آینده در کنار بیکنشی کنونی ما فقط زندگی من را سخت‌تر می‌کند. نمی‌خواهم آدم خیال بافی باشم، اما فکر می‌کنم کارهای کوچکی از عهده ما برمی‌آید که اگر در سطح ملی انجام شود می‌توانند ثمراتی داشته باشند. من چیز زیادی از حفاظت محیط زیست و نظریه‌های امروزین آن نمی‌دانم، اما فکر می‌کنم اگر سعی کنم تا جایی که می‌شود آب کمتری مصرف کنم کار بدی نباشد. همینطور انرژی و پلاستیک کمتر. اخیراً یک کیف پارچه‌ای خریدم که مثل بچگی‌ام که 3-4 باری با زنبیل رفته بودم خرید، با آن به بقالی، میوه فروشی و نانوایی می‌روم. با این کار خیال نمی‌کنم قدم بزرگی برداشتم، اما خودم کمی راضی‌ترم. سعی می‌کنم زباله کمتری تولید کنم و همان مقدار هم تفکیک کنم. من می‌دانم که همه ما باید نفت، گاز و زغال سنگ کمتری استفاده کنیم و این فقط محدود به صنعت نیست. برای همین سعیم رو میکنم. مطمئن نیستم کار خیلی فایده مندی کرده باشم، اما باز هم خودم کمی راضی تر میشوم و شاید مهمتر از همه اینها تلاش میکنم درباره زمینمان و آیندهش بخوانم. همین کم خواندن دلیل اصلی تمام شدن فصل زمین در قسمت 4 است، چون اطلاعاتی که به دست آورده بودم تا همینجا بود. اما در آینده نزدیک فصل دیگری درباره تغییرات اقلیمی و اتفاقهایی از این دست، حیات وحش و محیط زیست خواهیم ساخت. چون چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. احتمالاً همین که با خبر باشیم وضعیت کره زمین و خوشسالی‌های اخیرش تا چه حد میتواند وخیم باشد، بعضی رفتارهای من را اصلاح میکند. گرچه هنوز نمیدانم، اما گمان میکنم کارهای تک نفره زیادی میشود برای زمین انجام داد، کارهایی که لزوماً قرار نیست آنها را تبلیغ کنیم و یا از دیگران بخواهیم انجامش دهند، چون بعید است همین که انجامش میدهیم بی تأثیر باشد، لااقل برای این که کمی از بار روی دوش خودمان در برابر نسل‌های آینده کم کند مفید است، چون به احتمال زیاد عمر من و شما که این کلمات رو میشنوید به روزهای سراسر تاریک زمین که امیدوارم هرچه دیرتر فرا برسد نخواهد رسید. پس این خودش یک امیدواری است، امیدواری به آینده زمین و ساکنان روی آن، امیدواری به آینده انسان.
تموم شده آقا؟
نه الان تموم میشه.
ثبته.
اما متاسفانه درست زمانی که داشتم این کلمات رو می نوشتم، زمین تابستان داغی را در نیم کره شمالی آغاز کرد. دمای هوای ونکوور به 40 درجه سانتیگراد رسید. کمی پایین در سیاتل روز 9 تیر ماه حرارت به 42.2 سانتیگراد رسید. درست است آنها دست کم 12,000 کیلومتر با ما فاصله دارند، اما گرمایش کره زمین در هر نقطه‌ای که اتفاق می افتد مرتبط با تمام نقاط سیاره ماست. ضمن این که در طول 80 سال قبل که آنها با دقت رکورد دمای شهرهایشان را ثبت کردند، هرگز حتی به نزدیکی چنین حرارتی نرسیده بودند. 6 تیر ماه در بصره آب و برق به مدت 12 ساعت قطع شد و در زمانی که کرونا همچنان قربانی می گیرد، بیمارستان‌های این شهر زیبا که من در فروردین 97 روزی را در آن گذرانده بودم، دیگر توان پذیرش بیماران گرمازده بیشتری را نداشتند. بصره یا همانطور که نام فارسیش میگوید بصرا، که سرزمین مادری سندباد است، برای اولین بار چنین بحران فزاینده‌ای را تجربه میکند. مطمئن نیستم، اما به احتمال زیاد اهواز تنها شهر دنیاست با جمعیت بیشتر از 1,000,000 نفر که بیش از 30 روز در سال بیشینه پایدار بالاتر از 50 درجه سانتیگراد را دارد. هیچ کلان شهر دیگری در جهان به این تعداد روز این مقدار گرما را تحمل نمیکند. ضمن این که شاید ما در مورد ثبت گرما این شهر حقیقت را نگفته باشیم و دما بیش از آنچه ثبت کرده این بوده باشد. اما در میان وقایعی که در انتظارمان هستند، من مدتی است که به یک به ظاهر پیشرفت خاموش اما بیوقفه، یعنی معدنکاری زیر آب توجه میکنم. یک شرکت کانادایی در ساحل پاپوگینه ماه گذشته مقدار زیادی مواد معدنی از عمق 150 متری زیر دریا استخراج کرد. آنها موفق شدند به رکوردهایی از جمله عمیق‌ترین معدنکاری در دریا و استخراج بیشترین مقدار سنگ مس در اقیانوس هند هم برسند. وبسایتی وجود دارد با عنوان digminecraft.com که علاوه بر جدیدترین اخبار معدنکاری در سطح جهان، ابزارالات این صنعت را هم خرید و فروش می‌کند. از 1 سال پیش در این وبسایت گزارشی در مورد ابزاری منتشر می‌شود که ادعا می‌کند سرعت معدنکاری تا عمق 300 متر زیر دریا را به سرعت معدنکاری در سطح زمین رسانده. 11 کشور تا کنون مشتری این ابزار بودند و اتحادیه جهانی صنایع اعلام کرده که احتمال این وجود دارد با کمتر شدن ذخایر معدنی سطح زمین تا سال 2060 50% معدنکاری جهان در دریاها اتفاق بیفتد. انسان فعلا توانایی معدنکاری تا عمقی حدود 500 متر زیر دریا را دارد، اما سازمان هواشناسی جهانی میگوید معدنکاری زیر دریا میتواند سرعت گرمایش زمین را بالاتر ببرد و علاوه در زندگی میلیاردها آبزی تأثیر خواهد داشت و نتیجتا معدنکاری زیر دریاها 10 برابر معدنکاری روی زمین آسیب رسان خواهد بود. اما در این نابسامانی جهانی انگار هنوز کسی خیلی حواسش به کشیده شدن شرکت‌های بزرگ به سوی اقیانوس‌ها نیست. کنفدراسیون جهانی اتحادیه کارگری اما به نکته دیگری توجه کرده و آن کارگرانی است که در آینده تحت استخدام شرکت‌هایی قرار می‌گیرند که زیر دریا کار می‌کنند. اغلب این کارگران را غواصانی تشکیل می‌دهند که در پروسه کشف و استخراج همراه ابزار تمام اتوماتیک و ربات‌هایی خواهند بود که هر روز پیشرفته‌تر می‌شوند. اما غواصی از مشاغل خطرناکی است که سالهای فعالیت بسیار محدودی به سبب تحمل فشار آب زیاد دارد. در حالی که شرکت‌های غربی معمولاً از غواصان محلی برای این کار استفاده می‌کنند. همان شرکت کانادایی در میان غواصانش حتی یک تبعه کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا ندارد. آیا این یادآور صنعت صید مروارید نیست؟ صنعتی که صدها کارگر و در زمانهای گذشته برده را به کشتن داد تا زیورالات چند صد هزار دلاری به ثروتمندان فروخته شود. پس شاید اشتباه نباشد اگر معدنکاری در دریا را نوعی از پست مدرنیسم صنعتی بدانیم، چون با وجود این همه قانون کار و فلان و بهمان، در نهایت چه کسی توجه می‌کند که هزاران کارگر اهل هایتی که تحت استخدام یک شرکت معدنی آمریکایی با برنامه کشف کانسار در اقیانوس اطلس هستند چه بیزان ساعت کاری دارند؟ من خیال می‌کنم در زمانی که نمی‌دانم کی بود و در جایی در بندر خمیر یا گناوه با غواص رنگین پوستی به نام فرهان صحبت کردم. یک صیاد مروارید پیر که در جوانی زرخرید اقوام توانگر جنوب خلیج فارس بود. جسدهای بسیاری از آن کارگران بیان که عذاب وجدانی به بار آورده باشد طوری در خلیج فارس رها شد که انگار از آغاز آبزی آن دریا بودند، بیان که محاکمه‌ای در کار باشد، بیان که حتی یک بازخواست ساده در میان باشد. اما مسئله برای من این است که حتی مطمئن نیستم با چنین صیادی حرف زده باشم. من لحظه ای را تجربه می کنم و در ذهنم بارها و بارها آنقدر با آن فکر می کنم که خواسته و ناخواسته در خاطراتی که نمی دانم تجربهشان کردم یا نه بست پیدا می کنند و دیگر نمی فهمم بخشی از یک واقعیت را یادآوری می کنم یا فقط خیال می کنم. مشکلم این است که مطمئن نیستم اصلا فرهانی وجود داشته باشد. اصلا نمی دانم آنجا در جنوب صیاد مروارید سال خورده ای را دیدم یا نه. امروز جمعه 11 تیر 1400 به پارک سایی می روم. چیزهایی گفته می شود در مورد اینکه کرونا آلفا و دلتا، کرونا هندی یا انواع دیگری شایع شده، اما پارک نسبتاً شلوغ است. اینجا را مهندس کریم سایی، بنیانگذار علوم طبیعی در ایران و همچنین پایه‌گذار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در سال 1329 بنا گذاشت. او همچنین درخت های چنار خیابان ولیعصر را کاشت. طرح او این بود که دو پارک جنگلی که متناسب با جهت معمول وزش های باد در منطقه بتوانند مثل ریه های تهران عمل کنند بسازد. او ساخته یکی از ریه ها را آغاز کرد، اما تقدیر ریه دوم را هیچگاه برای تهران روان ندانست. من باز هم به همون جایی رفتم که 26 سال پیش میان شمشادهایش پنهان شده بودم، اما من خیلی زود خسته شدم. تمام تصورات عجیب کودکانم 7-8 دقیقه دوام نیاوردند. بیرون آمدم و دوباره شروع کردم به دویدن. سعی کردم حواسم را جمع کنم و برای خودم نشانه‌ای بگذارم تا دوباره وارد جاهایی که قبلا بودم نشوم. دوستم محمد میگوید فیلمی که آن موقع درباره آن خواهر و برادر که برده شده بودند و در هنر هفتم دیده بودم، سانچوی مباشر اثر میزوگوچی است. با چیزهایی که از فیلم تعریف میکند فکر میکنم درست میگوید، اما در آن لحظات که داشتم میدویدم سعی میکردم تداعی آن فیلم را با تصور لحظه‌ای که خانواده‌ام را پیدا میکنم عوض کنم. در ذهنم خیال میکردم وقتی پیدا شدم در آغوش مادرم، از سر آسوده شدن از وحشتی که دوچارش شده بودم گریه خواهم کرد. اما چند دقیقه بعد وقتی از دور دیدمشان، با اینکه قلبم از شادی میتپید، فهمیدم آنها اصلا متوجه نشدند که من گم شده بودم. پدرم روی زیرانداز در سایه درختی خوابیده بود. خواهرم که با گربه ها بازی میکرد، پسر بچه ای را که لباس سفید تنش بود، در زمین بازی با من اشتباه گرفته بود و هر وقت مادرم ازش میپرسید کجا هستم، میگفت دارم بین بچه ها بازی میکنم. من در 6 سالگی مجبور شدم پنهانکاری را یاد بگیرم. مجبور شدم بپذیرم که یک بازی کردن ساده بین این همه بچه ای که لباس هایشون تمیز مانده، این همه خاک و اشک و عرق ندارد. مجبور شدم قبول کنم که شلختم و وقتی لباس سفید تنم است، نباید اینقدر در زمین بازی خودم رو به در و دیوار بمالم. در تمام مدتی که رنج گمشدگی را تحمل می کردم، خودم را با تصور شعف پیدا شدنم تسکین می دادم. اما حالا اگر می گفتم من گم شده بودم، من از دست چند بچه دوز فرار کردم و خودم راهم را پیدا کردم، فقط بیشتر سرزنش می شدم. چطور زمان برای من آنقدر زیاد و برای آنها آنقدر کوتاه گذشته بود؟ نمیدانستم باید مغرور باشم یا سرافکنده. فقط به طرز یأس‌آوری فهمیدم که تنهایی چه معنی دارد. فهمیدم آنچه در ذهن من است ممکن است هیچ نسبتی با واقعیت نداشته باشد و خب این عمیق‌ترین درجه تنهایی است. ما قبل از غروب از پارک سایی رفتیم، به ظاهر راضی، با کمی دلخوری از اینکه چرا من لباس ملوانیم را کثیف کردم. راکت‌های بدمینتون با زیرانداز تا شده را من دستم گرفتم، با شانه‌های پژمرده و پاهایی که بیش از آن که از دویدن خسته شده باشند از بیهودگی دویدنشان مایوس بودند، به طرف پیکان نارنجیمان را افتادم. کریم سایی روز پنجشنبه 4 دی 1331 وقتی در شیراز بود، متوجه شد یک هیئت هلندی به تهران آمدند تا با او سر پروژه مذاکره کنند. در آن زمان فقط هفته یک بار از شیراز به طرف تهران پروازی وجود داشت. در فرودگاه سایی ماجرا را به جمع مسافران میگوید و اعلام میکند اگر یک نفر حاضر شود بلیطش را به او بدهد، او از طرف سازمان جنگلداری امکان اقامت یک هفته ای در بهترین هتل شیراز را برایش فراهم میکند. باستانی پاریزی در کتاب درخت جواهر نوشته است که فریدون بهمنیار پیش میاد، بلیطش را به سایی میدهد و چون خواهرش در شیراز زندگی میکرده، پیشنهاد اقامت در هتل را هم نمیپذیرد. سایی با خوشحالی سوار هواپیما میشود. پرواز شیراز تهران شرکت هواپیمایی ایران اما در نزدیکی فرودگاه مهرآباد به دلیل نامعلومی سقوط میکند. 24 نفر از سرنشینان هواپیما کشته میشوند. کریم سایی هم یکی از آنها بود. امروز مجسمه او نشسته بر یکی از نیمکت‌های پارک سایی در حالی که پا روی پا گذاشته و درختی شبیه یک چتر از او محافظت میکند وجود دارد و میشود کمی کنار او نشست.
سید صدف بدون اکسیژن، بدون واسه طبیعی بودن، نه الان که میرن تا 40-50 متری که اونا رفتن بدون هیچ اینجور. همه باز شده، این گوش، این تنان، بینی، اینا همه باز شده. این ما میگفت که ما داستان برای ما تعریف کرد، میگفت ما رفتیم اون وقت برده بودن، اونا برده بودن.
فرمان؟
بله، یکی بود به نام فرمان. این تعریف میگرد که ما اون وقت برده بودیم، سیاه خریده یعنی بودیم. اونجا که می رفتیم همینقدر خورما به ما می دادن و یک دیوان آبی، غذای آنچنانی هم نبوده. بعد میگه را برید اینجا پایین نگاه کنید که صدف هست نیست. میگه رفیق ما میره میبینه که برای صدف هست اما کوسه گرگ هم هست. آره اونم هست. تا صبر میکنه خودشم نگه میکنه تا حرکت نکردی نمیزنه کوسه گرگ. کوسه گرگ حرکت کردی حالا میاد میزنه. ها حالا فرض حرکت کردی آدم میخواد بری حالا میاد. یعنی هم اول که اومد نزدیک نمیزنه، میره دور 40-50 متر میره دور، بعد به سرعت میاد میزنه. اون تناب مخابراتی هم داشته اونا که عربا میگن یداک. اون تناب مخابراتی میزنه میبینه که رفت. اون اینا میاره بالا، نمیگه که صدف نیست، میگه صدف هست ولی آشیات هم هست. اینجور چیه؟ میگه کوسه گرگه اینجا هست. خب صدف هم جمع میکنه میاره میگه این نمونه صدف. میگه برید بابا آشیات هست. خدا میگه نه برو برید. دوباره چه کار میکنن؟ میفرستنش، میفرستن این موقعی که صدف جمع میکنن تنابو میزنه که اینا به سرعت میارنش بالا. چه کار میکنن؟ بگه تناب میبندن زیر بغلش محکم با دگل، دگل اون لنجی که بوده میکشن. 18-20 نفر هم بودن. موقعی که این تنابو میزنه که مرا بکشی بالا اینا به سرعت جمعش میکنن. اون میبینه که این رفت، وقت میاد این سری بلندش میکنن اونا تا نصف دگر. اون از هم یکی میاد پرش میکنه از اینجا میزنه با پا و اینا میبره. فقط همین کتفش هست و اینا دیگه و این شکمبش که بیرون اومده از این طرف به اون طرف میره. فرهان میگفت که به دوستش برده. بس چه کار میکنن؟ کارشون اشتباه بوده البته. این که گفت کوسه هست، اینا باید کلابی به شکار کوسه درست میکردن، شکل آدمی باید درست میکردن میفرسادن. یهو این کار میکردن به همون شکل آدمی که اون از اونجا که بیاد بزنه کلابا میگیره براش. بعد حالا اون یکی رو از بین برد این کار میکنن.
روشش اینه؟
بله روشش اینه.
شما تا حالا دیدین این کار
نه؟ ما خودمون ندیدیم ولی این رو تعریف میکرد. ولی میگم من میگم نه میگم این راه روشش اینه که اول باید این کار میکردن، چون این بنده خدا آمده که گفت که آشیاد هست کوسه هست، بعد اول این میفرستادن پایین.
حامیان بایگانی در این فصل گروه مدنی مطمع و اتحادیه تولید کنندگان محصولات مدنی ایران بودند. اتحادیه تولید کنندگان محصولات مدنی قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. مدنی مطمع نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. فصل زمین اینجا تمام می شود. این قسمت با تدوین، صداگذاری و میکس محمد اسدی و با همراهی شهاب انوشا ساخته شد. من در طول این قسمت چند بار توپخایی زدم و احتمالاً مثل جایی که در قسمت اول به جای پاندول گفتم تاندول اشتباهاتی کردم که امیدوارم شما را برای شنیدن فصل‌های آینده بایگانی مایوس نکرده باشد. همچنین امیدوارم کیفیت کارمان بهتر شود. اما اگر شما بایگانی را شنیده اید و در هر زمینه چیزهایی بلدید که فکر می‌کنید می‌توانید به ما کمک کنید، لطفاً از راه ادمین کانال تلگرام بایگانی ما را مطلع کنید. بایگانی خیلی زود با فصل دوم برمیگردد. تا آن موقع فعلا به امید دیدار.